خوبش به شما ما که رسیدیم ته خط قربونت برم خدا چقدر غریبی رو زمین آره دنیا
ساعت 8 صبح در ایرانه. یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. شمایی که صدای ما رو میشنوین، اگه از اول برنامه تا الان با ما بودین ازتون ممنونم، خسته نباشین، و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا خیلی خوش اومدین. کیان معنوی اینجاست تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. کیان
با درودی دوباره. 104 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای از سیاست باراک اوباما برای فرصت دادن به حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران حمایت کردند. امضا کنندگان از همکارانشان خواستند از تصویب طرح‌ها یا قطعنامه‌هایی که مذاکرات را در خطر می‌اندازد و می‌تواند در ائتلاف بین‌المللی جاری در مورد برنامه هسته‌ای ایران شکاف بیندازد خودداری کنند. این نامه در حالی به اوباما نوشته شده که گزارش ها حاکی است که دو نماینده جمهوری خواه و دموکرات در صدد تهیه قطعنامه غیر الزامی هستند که در آن نتایج مورد قبول توافقنامه نهایی با ایران را ذکر می کنند. به گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا، وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا امروز به ژنو می رود تا با اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه و معاون وزیر خارجه روسیه در مورد ادامه نشست صلح سوریه موسوم به ژنو دو گفتگو کنند. بنابراین گزارش، خانم شرمن قرار است 17 فوریه دوشنبه پیش رو نیز برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای میانه 5+1 و ایران به وین برود. صندوق بین‌المللی پول در اولین گزارشش درباره اقتصاد ایران در نزدیک به 3 سال گذشته گفته است که اقتصاد ایران به شدت تضعیف شده و نیاز به اصلاحات ساختاری فوری و بنیادی دارد. هیئتی از این صندوق اخیراً به تهران رفت و با مقام‌های ایران از جمله علی طیب نیا وزیر اقتصاد دیدار کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بانکی در کره جنوبی گزارش دادند که این کشور در صدد پرداخت بخشی از پول نفتی وارداتی از ایران است که به علت تحریم‌ها تاکنون مسدود بوده است. به گزارش رویترز مشخص نیست کره جنوبی چه میزان پول به ایران پرداخت خواهد کرد، اما پولی که بانک مرکزی ایران تا آخر سال 2013 میلادی در دو بانک کره جنوبی داشته 5,600,000,000 دلار تخمین زده شده است. مصطفی تاجزاده عضو سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت که در زندان به سر می‌برد، روز چهارشنبه از حسن روحانی به خاطر کم سواد خواندن برخی از مخالفان توافق ژنو انتقاد کرد. آقای تاجزاده در نامه‌ای ببخشید در نامه‌ای سرگشاده که به حسن روحانی نوشته، با بیان اینکه این ادبیات در شأن رئیس جمهوری نیست، گفته است مخالفان این روند کم سواد نیستند بلکه به دنبال امنیتی کردن فضای کشورند. به گزارش سایت کلمه، تاجزاده در این نامه همچنین از بخش‌های دیگر از سخنان روحانی در دانشگاه بهشتی استقبال کرده و گفته است که این بار هم صدا و سیما به گفته او دعوت روحانی به آشتی ملی، دفاع از حقوق شهروندی و نقد و نفی فضای امنیتی را کاملا سانسور کرده است. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دولت افغانستان را برای امضای یک تفاهم‌نامه امنیتی میان دو کشور تحت فشار قرار داده است. به گزارش رویترز، آمریکا به افغانستان هشدار داده در صورتی که قرارداد امنیتی مذکور هرچه زودتر امضا نشود، آمریکا تا پایان سال 2014 تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد برد. بنابراین گزارش، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تا کنون با امضای چنین تفاهم‌نامه‌ای مخالفت کرده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ماه آینده به واشنگتن می رود. سخنگوی کاخ سفید گفته است که آقای نتانیاهو در دیدار با باراک اوباما درباره مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها، برنامه هسته‌ای ایران و دیگر موضوعهای منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید افزوده است که این دیدار نشانه همبستگی عمیق و پایدار میان دو کشور و مشورت‌های نزدیک در مورد یک رشته مسائل امنیتی است.
ممنونم از کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم، اما میرسیم به گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن برای این 30 دقیقه. با ادامه انتقاد جناح اصولگرای جمهوری اسلامی به رویکرد دولت در مذاکرات اتمی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از حقوقدانان دعوت کرد بر روی محتوای توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 بررسی دقیق انجام داده و در این مورد به جامعه اطلاع رسانی کنند. در این زمینه بیشتر میشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت با ذکر این مطلب، به گفته او از پیگیری مجدانه برنامه دولت برای ادامه مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 خبر داد. وی گفت که مرحله نخست مذاکرات هسته‌ای دولتش با گروه 5 به علاوه 1 دستاوردهای بزرگی در بر داشته و بر ضرورت خبررسانی دقیق و کامل درباره محتوای توافقات هسته‌ای تاکید کرد. حسن روحانی به تازگی از سکوت دانشگاهیان درباره توافقنامه هسته‌ای ژنو نیز انتقاد کرده و گفته بود که چرا به گفته او یک عده کم سواد که از بخش‌های خاصی پول می‌گیرند باید حرف بزنند، اما بزرگان، دانشگاهیان و اساتید ما سکوت می‌کنند. دعوت تازه حسن روحانی از حقوقدانان در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پس از دعوت او از دانشگاهیان برای شکستن سکوت، صادق زیبا کلام استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران روز 16 بهمن خبر داد که به خاطر ارسال نامه‌ای انتقادی نسبت به نظرات جناح اصولگرا در خصوص برنامه هسته‌ای به دادستانی احضار شده و همکنون با قید وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد است. صادق زیبا کلام در دو نامه‌ای که به حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان فرستاده از جمله ابراز عقیده کرده بود که برنامه هسته‌ای ایران مقرون به صرفه نبوده و ایران با توجه به هزینه‌هایی که در این راه داده نباید بدین شکل به دنبال این فناوری می‌رفت. این نامه‌ها در وبسایت انتخاب منتشر شد که متعاقب آن این سایت به طور کلی از دسترس خارج شد. در واکنش به دعوت رئیس جمهور از دانشگاهیان برای ابراز نظر، محمد رضا خاتمی دبیر کل پیشین مشارکت نیز گفت در حالی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ممنوع الخروج است، نمیتوان از دیگران انتظار داشت سخن بگویند. کم سواد خواندن منتقدان به توافقنامه ژنو نیز همچنان واکنش‌های تند جناح اصولگرا را در بر دارد و در این رابطه 19 نماینده مجلس روز 19 بهمن طی نامه‌ای از رئیس صدا و سیما خواستند تا فرصتی به آنها بدهد تا به این اظهارات حسن روحانی واکنش نشان دهند. بر اساس توافق ژنو که روز 3 آذر ماه به دست آمد، ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان توافق کردند که در ازای تعلیق غنی‌سازی بالای 5% اورانیوم توسط ایران و همکاری با بازرسان آژانس 4.2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد شود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران از سیاست توزیع سبد کالا دفاع کرد و گفت پرداخت سبد کالایی به مردم یک اقدام درست بوده و هنوز هم مورد توجه است. همکارم فریدون زرنگار گزارشی داره در همین باره.
به رغم انتقادهایی که از جوانب گوناگون به سیاست توزیع یارانه کالایی به صورت سبد کالایی به دولت شده است، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت خانواده‌هایی که از سبد کالا استفاده کردند رضایتمندی کاملی از این سبد دارند. به گفته سخنگوی دولت، اگرچه بانک اطلاعاتی موجود برای برخی تصمیمات کافی و دقیق نیست، اما هیچ مشکلی مانع از اجرای آن تصمیمی که دولت معتقد است تصمیم درستی بود نمی شود و با توجه به هدف دولت، پرداخت کالایی به مراتب از پرداخت نقدی اثر بخشتر و مهمتر است که در حال انجام است. سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که پرسیده بود دولت وعده دو سبد کالا در دو نوبت، یکی در بهمن ماه و دیگری در اسفند ماه به مردم داده بود و آیا این عملی خواهد شد یا نه، گفت هنوز اولین سبد کالا به نیمی از افراد واجد شرایط تعلق نگرفته است و دولت می‌خواهد این مرحله را اول به پایان برساند. درباره اهمیت اقتصادی یارانه کالایی، مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن به رادیو فردا میگوید
توزیع کالا به جای پرداخت نقدی بدون شک یک مقداری فشارهای تورمی رو در سوی تقاضا کم میکنه، چون وارد بازار نمیشه این پول بلکه کالا عرضه میشه و حتی ممکنه در میان مدت فشارهای تورمی رو روی این کالاهای بنیادی یک کمی پایین بیاری. در مرحله دوم خب یک مقدار این تاکید میکنه و ضمانت میکنه که این یارانه که داده میشه به صورت مواد خوراکی استفاده میشه و صرف مصرفهای دیگه نمیشه. بخش منفی این اینه که در حال حاضر چون زیر ساختار توزیع نداریم و سیستمی که در اداره بسیار سیستم کمتوان پایین کیفیت از نظر مدیریت، خب الان ما میبینیم که مشکلاتی هست یا قابل پیشبینی بود و در کشورهای دیگه ما دیدیم همطور که زمان گذشته زیر ساختارها یک مقدار بهتر شدن، ولی واقعا دولت نیاز داره در راستا مدیران مؤثر که بفهمن که نصف توزیع کالا باید متوجه رفاه دریافت کنندگان باشه، حتی اگر ساعات بیشتری اینا قرار باشه بذاشن، که این نوع دشواری ها و هزینه ها رو روی دوش شهروندانی که عمدتا فرودرآمد هستن کم بکنن.
شبکه خبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از آقای نوبخت گفت دولت بر پایه مسببه‌ای دانشجویان متأهل، خبرنگاران، هنرمندان و طلاب را به گیرندگان سبد کالا اضافه کرده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای گزارش برخی از رسانه‌ها مبنی بر حذف 13 میلیون کارگر از سبد کالا را تکذیب کرد. بنابراین اطلاعیه لیست کلیه کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، کلیه مستمری بگیران تأمین اجتماعی و کارمندان بیمه شده صندوق تأمین اجتماعی به عنوان مشمولین دریافت سبد کالایی به وزارت صنعت و معدن و تجارت فرستاده شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سخنگوی دولت خبر کاهش تعداد اقلام سبد کالاها هم رد کرد و گفت اصل بر این است که این برنامه به شکل پیشین خود اجرا شود. در واکنش به انتقادهایی که به دولت در چگونگی اجرای توزیع سبد کالایی شده است، آقای نوبخت روز چهارشنبه گفت به هر حال در توزیع این سبد اشکالاتی وجود داشت که یا روش درست نبود و یا اطلاعات کافی وجود نداشت. گفته می شود قرار است از این پس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه توزیع سبد کالایی را بر عهده گیرد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده. زاینده مگه یوز کنن کار داری مثلا
فرایند بیابانگوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
همین امروز پنجشنبه میتونین این مجله رو بشنوین. همکارم آزاده اسدی اون رو تهیه میکنه. با یه گزارش ادامه میدیم. روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه از افشای یک تخلف مالی بزرگ در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد. این روزنامه با استناد به گزارش دیوان محاسبات کشور نوشته که مردم در سال گذشته 4000 میلیارد تومان مالیات سوخت دادن، اما این مبلغ به خزانه کشور نرفته. یک روز پیش از این حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از یک تخلف مالی بزرگ دیگه در کشور به میزان 9000 میلیارد تومان خبر داد. رضا جمالی همکارم یک گزارش در همین باره داره.
روزنامه شهروند چاپ تهران روز چهارشنبه در یک گزارش تحقیقی از انجام تخلف مالی بزرگ در شرکت ملی پالایش و پخش وابسته به وزارت نفت خبر داد. طبق گزارش این روزنامه 4000 میلیارد تومان مالیات سوخت که مردم سال 91 پرداخت کردند به خزانه کشور نرفته است. در این گزارش آمده که شرکت ملی پالایش و پخش فقط در یک مورد حدود 1800 میلیارد تومان از وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب‌های خزانه‌داری واریز نکرده است. طبق قانون شرکت ملی پالایش و پخش موظف بوده تا درآمدهای پالایشگاه‌های خصوصی را پس از کسر هزینه‌ها و سایر تعهدات بقیه را به خزانه کشور واریز کند. آنطور که روزنامه شهروند به گزارش دیوان محاسبات کشور استناد کرده، مانده بدهی شرکت ملی پالایش و پخش بابت تسویه بدهی نفت خام و مالیات بر ارزش افزوده در پایان سال 91 حدود 8300 میلیارد تومان بوده است. این روزنامه با اشاره به گزارش تفریق بودجه سال 91 که از سوی دیوان محاسبات کشور ارائه شده، این سند را یکی از مصادیق سنگین تخلف در مدیریت شرکت ملی پالایش در دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد معرفی کرده است. افشای این تخلف مالی 4000 میلیارد تومانی در حالی است که تنها یک روز پیش از آن حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مراسم 22 بهمن در تهران و در سخنانی از تخلف مالی دیگری بالغ بر 9000 میلیارد تومان خبر داد.
مگر می توان تحمل کرد که یک فرد 9000 میلیارد تومان پول این ملت را ببرد؟ کجا برده است؟ کجا مصرف شده است؟ چه کسانی اجازه داده اند؟
در همین حال و به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران از دستور ویژه حسن روحانی برای پیگیری تخلف 9000 میلیارد تومانی خبر داد. وی بدون اشاره به جزئیات این تخلف که از سوی چه فرد یا نهادی انجام گرفته افسود که باید روند قضایی پرونده کامل شود تا بتوان درباره آن اطلاع رسانی شود. هنوز مشخص نیست که این تخلف مالی و آنچه که در شرکت ملی پالایش و پخش انجام گرفته آیا ارتباطی با پرونده فساد مالی بابک زنجانی، بازرگان میلیاردری که به خاطر بدهی به وزارت نفت در بازداشت به سر می‌برد، مربوط است یا خیر. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، بابک زنجانی، تاجر ایرانی، بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار به وزارت نفت بدهکار است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و اولین پیامکی که اتفاقا با گزارشی که پیش از این شنیدین از همکارم رضا جمالی مرتبطه، پیامکی که دوستی نوشته: آقای روحانی، 9000 میلیارد تومان نه، ما آلزایمر نداریم. بی زحمت از اون 800 میلیارد دلاری که همچنان مفقود الاثره بگین که مبلغی بیش از 700000 میلیارد تومان میشه، نه 8 یا 9000 میلیارد تومان. نجیب خاکستری از سنندج نوشته: رادیو تو جهان فراوونه اما فقط ایران رادیو فردا داره. روز جهانی رادیو بر شما مبارک، دوستتان دارم. و به ما ابراز لطف کردن، ازشون ممنونیم. دوست دیگری البته پیامکشون فینگلیشه، یعنی با حروف انگلیسی نوشتن. تقاضا میکنیم اگر امکانش هست براتون از حروف فارسی استفاده کنید، خوندنش برای ما هم راحت تره و منظور شما رو هم دقیق تر منتقل میکنه. نوشتن که از شنبه تا دیروز پارازیت را قطع کرده بودند، اما از دیروز 10 صبح دوباره شروع کردند، مگر تعهد ندادند که دیگر پارازیت نفرستند. دوستی هم نوشته: سلام، چرا هرچی پیامک میفرستیم نمیخونین؟ تقصیر منه، ازتون پوزش میخوام. دوستی هم با نام مهدی از روستای تلک یا نمیدونم تلفظ درستش چیه، پوزش میخوام از توابع اصفهان، نوشتن که از ما تشکر کردن، به ما ابراز لطف کردن در مورد برنامه های رادیو فردا. حسن از سپیدان فارس نوشته: آقای روحانی، معابر روستاها افتضاح هست، دستور آسفالت معابر روستاها رو لطفاً بدهید و در برنامه کاری خود قرار بدید. وحید از استان خراسان رضوی نوشته: سبد کالا را به مردم دادن تا سرشون فعلا گرم باشه تا بعد از عید مردم گله‌ای نکنن برای گرانی کالاها و نظیر برنج، روغن، حبوبات، لبنیات و غیره، برای همین دهن مردم را بستن. من فکر میکنم این دلیل پیشنهاد سبد کالا بود. و باز هم پیامک‌های دیگه‌ای هست، فرصت برنامه کوتاه، سعی می‌کنم اگر شد باز هم براتون بخونم. اما در حالی که کشت و کشتار در نقاط مختلف سوریه بار دیگر اوج گرفته و نگرانی سازمان ملل نسبت به عدم همکاری دولت دمشق در نابودی سلاح‌های شیمیایی آن کشور افزایش یافته، ایالات متحده از سیاست اهمال روسیه در قبال خطرهای ناشی از تحولات بحران سوریه به شدت انتقاد کرد. آمریکا میگوید در حالی که جنگ زدگان سوری به دلیل عملیات نظامی رژیم اسد از کمک‌های دارویی و غذایی محرومند، روسیه در ظاهر نسبت به مردم سوریه دلسوزی می‌کند و هیچ تلاشی برای ایجاد تسهیلات لازم انجام نمی‌دهد. نادر صدیقی همکارم از واشنگتن گزارش می‌دهد.
نگرانی از عدم همکاری دولت سوریه در امر انتقال و از بین بردن سلاح‌های شیمیایی این کشور بار دیگر بالا گرفته است. بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که به پیشنهاد آمریکا تصویب شده، زرادخانه سلاح‌های شیمیایی دولت سوریه باید تا ماه ژوئن آینده به طور کامل از آن کشور خارج و منهدم شود. دولت روسیه هفته پیش گفته بود که دمشق به زودی مقدار بیشتری از سلاح‌های شیمیایی خود را برای نابودی انتقال خواهد داد، ولی به گفته رویترز دیپلمات‌های غربی نشانه‌ای از این کار در دست ندارند. از سوی دیگر نگرانی از گسترش گرسنگی و بیماری در بعضی از مناطق جنگی سوریه افزایش پیدا کرده است. در این زمینه رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با فرانس و اولاند همتای فرانسوی خود از سیاست دولت روسیه انتقاد کرد. آقای اوباما گفت جان کری وزیر خارجه آمریکا پیام مستقیمی را به روس‌ها داده که در حالی که غیر نظامیان سوری با گرسنگی دست به گریبانند، آنها نمی توانند نسبت به سلامت و بهبودی مردم سوریه ابراز نگرانی کنند. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر تعهد ایالات متحده در پایان دادن به بحران سوریه گفت که فشار نه تنها بر رژیم اسد ادامه خواهد یافت، بلکه تلاش می شود تا دولت‌هایی مانند روسیه و ایران درک کنند که ادامه خونریزی و از همپاشیدگی درونی سوریه به سود هیچ کس نخواهد بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی میگوید که اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه با معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه ملاقات و رایزنی خواهد کرد و پس از این دیدار نشست مشترکی با نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آن خواهد داشت. در واشنگتن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به تلاش‌های خانم وندی شرمن معاون این وزارتخانه برای پیشبرد گفتگوهای صلح سوریه تأکید کرد. خانم جن پسکی با اشاره به دشواری گفتگوها نسبت به پیشرفت اندک در مذاکرات هم ابراز تأسف کرد و افزود که سیاست واشنگتن فشار بر رژیم اسد برای شرکت سازنده در گفتگوهاست. We never thought this would be easy. We don't expect a major breakthrough this week. And سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین نسبت به پیشرفت چشمگیر گفتگوها در هفته جاری ابراز تردید کرد و اظهار داشت آمریکا برای فشار بر رژیم اسد جهت شرکت جدی در مذاکرات تلاش‌هایی در سطح بین‌المللی انجام می‌دهد. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که روند تلفات انسانی در جنگ‌های سوریه شتاب بیشتری گرفته و از تاریخ دوم تا روز سه‌شنبه 22 بهمن ماه آماری نزدیک به 5000 تن کشته در سوریه ثبت شده است.
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
همونطوری که اول برنامه هم گفتم، امروز 24 بهمن برابر با 13 فوریه روز جهانی رادیو نامگذاری شده. اما اجازه بدین درباره این روز و جزئیات بیشترش همراه شیم با همکارم الهه روانشاد تا ببینیم از این روز برای ما چی قراره بگه.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
değiştirecek.
نهاد علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید امروز روزی است برای اینکه جامعه جهانی رادیو تلاش برای دسترسی به اخبار و اطلاعات آزاد و استفاده از حق آزادی بیان برای جهانیان را تعالی بخشد. اما رادیو کی و از کجا آغاز به کار کرد؟ تکوین رادیو و امواج رادیویی مدیون کار پژوهشگران و دانشمندان متعددی است. اما نخستین کسی که امواج رادیویی را به کار گرفت، حتی پیش از آن که نام رادیو بر این مجموعه نهاده شود، 126 سال پیش گوگلیلمو مارکونی مخترع ایتالیایی بود. و 93 سال پیش اولین بخش منظم رادیویی در بریتانیا آغاز به کار کرد. سالها تحقیق و تفحص رادیو را چنان متحول کرده است که از یک جعبه صندوق مانند به کوچکترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها بدل شده و در کیف و جیب جای می‌گیرد. اما در عصر دیجیتال، در این دنیای سراسر تکنولوژی و فناوری، جایگاه رادیو به عنوان رسانه کجاست؟ از یحیی کمالی پور بشنویم، استاد ارتباطات دانشگاه پوردو در آمریکا.
رادیو هنوز هم در این دنیای دیجیتال یک رسانه بسیار قدرتمند هست. ویژگی های رادیو اینه که مرزها رو نمیشناسه، خیلی ارزونه. از طریق رادیو شما میتونید با همه کس، با همه اقشار در تماس باشید. اهمیت رادیو در این هست که به راحتی در دسترس همه میتونه قرار داشته باشه. رادیو میتونه همه رو پوشش بده، چه اونهایی که سواد دارن، چه اونهایی که سواد ندارن، چه اونهایی در شهر زندگی میکنن، چه اونهایی که در نقاط دور زندگی میکنن یا نقاط کوهستانی و قابل دسترسی و قابل هضم برای عموم هست. این عمومیت رادیوس که من روش تاکید دارم و این عمومیتش هست که این قدرت و توان تاثیرگذاری رو بهش میده که اون رسانه های دیگه ندارن.
سوال این است که چرا تصور بر قوی بودن جایگاه رادیو است وقتی تلویزیون و اینترنت چنین حضور قوی دارند؟
اگه ما رادیو رو مقایسه بکنیم با تلویزیون، می‌بینیم تلویزیون این خصوصیات رو نداره، اینترنت این خصوصیات رو نداره. داشتن اینترنت در هر حال کامپیوتر و نیاز این هست به شبکه جهانی وصل بشین، ولی در رابطه با رادیو چه سواد داشته باشین چه نداشته باشین، چه بنیه مالی، هیچ کدوم از اینها اشکال آفرین نیست. بنابراین رادیو از بقیه من هنوز هم قوی ترین رسانه ارتباطاتی در سراسر دنیا هست. کما اینکه الان رادیو رو نه تنها از طریق امواجی که در هوا هست میشه دریافت کرد، از طریق تلفن های سمارت فونز و اینترنت هم کانال های رادیویی به خوبی و به راحتی قابل دسترسی هست. به صحنه اومدن تلویزیون تاثیر منفی رو رادیو نداشت. رسانه ها باید خودشون رو با محیط تطبیق بدن و رادیو خیلی خوب تونسته این کارو انجام بده. کما اینکه در سطح بین‌المللی هم می‌بینیم که رادیوهای زیادی حضور دارن و تاثیرگذار هستن. رادیوهای زیادی ما به زبان فارسی داریم که با توجه به گرفتاری‌ها و سانسورهایی که در ایران وجود داره، مردم میتونن رادیوهای مختلفو که از کشورهای مختلف برنامه پخش می‌کنن به زبان فارسی دریافت بکنن.
در ایران قدمت رادیو به حدود 72 سال پیش باز می‌گردد، وقتی که اولین فرستنده رادیویی در جاده قدیم شمیران گشایش یافت و رادیو تهران کارش را آغاز کرد. از استاد علوم ارتباطات بشنویم، یحیی کمالی پور.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اونجا رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه باتری یه اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه‌های مختلف رقم خورده و من همه این مراحل چشم خودم دیدم.
یونسکو بازوی فرهنگی آموزشی سازمان ملل متحد دسترسی به اطلاعات و اخبار آزاد و آزادی بیان را از حقوق مسلم انسان‌ها دانسته و از همه کشورهای جهان و جامعه جهانی رادیو می‌خواهد که در این روز جهانی رادیو در این راستا تلاش کنند.
The super blackout launched
Kaiser Sam's code
گزارش الهه روانشاد بود از روز جهانی رادیو که همین امروز اگه شما هم در این مورد نظری داریم و یا در مورد رادیوی ما پیشنهاد و انتقادی داریم بیکار نشینیم. جای شما دقیقاً اینجاست. به ما زنگ بزنیم و نظرتون رو بگین. شماره 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست. تکرار میکنم 2042-02-21-12-21-12 یک پیامگیر 24 ساعت است. میتونید نظرتون رو ثبت و ضبط کنید و دیگر شنوندگان ما هم صدای شما رو میشنوند. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم تا فردا روی همین طول موج همینجا رادیو فردا براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار. منتظرتون هستیم فردا با یه صبحانه با خبر دیگه.